بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت آقایون و خانمها. امروز عرض کنم که دوازدهم شهریور ماه 1394 هست و جلسه 37 از بله 35 از جلسه درس گفتارهای هرمنوتیک جدید. خب قبل از شروع در سخن مطلبی را عرض بکنم به اون این است که مدیران کتابخانه حسینی ارشاد خیلی علاقه دارن که خانم ها و آقایون یه دیدنی از کتابخانه بکنن بعد از این تغییراتی که داده شده اونجا. قرار بر این شد که امروز ساعت تقریبا 15 دقیقه به دومونده که مطالب من تمام میشه دست جمعی سری بریم کتابخونه. امیدوارم که همه همکاری بفرمایید بریم یه روبی اونجا کشتی بزنیم کتابخونه ببینیم، زحماتی که کشیدن ببینیم. علاقه دارن به این که حاضرین محترم یه بازدیدی از کتابخونه بکنن. بنابراین انشاءالله وقتی جلسه تمام شد مگر دوستانی که کار ضروری داشته باشن بخوان عجله داشته باشن حسابشون جداست، ولی خیلی بندم خوشحال میشم که دست جمعی بریم پایین. این یه نکته. نکته دوم این است که قبل از آن که به ادامه بحث بپردازم، بحثای پیشین، نکته ای را لازمه دربارش توضیح بدهم که قبلا هم به نوعی توضیح داده شده ولی ظاهرا توضیح بیشتری می طلبد. و اون اینه، در آخر جلسه گذشته یکی از حاضران محترم نوشته‌ای به من دادند و اونجا نکته‌ای را یادآور شدند که این نکته تنها نکته مورد نظر ایشون نیست، فکری است که در جامعه ما شایعه و عده‌ای طرفدار داره. میخوام اون متن را، همون چند سطر را که گفتن، براتون بخونم و توضیحی در اون باره عرض بکنم. ایشون نوشتند که با تشکر از زحماتی که کشیده اید لازم میبینم نظرم را خدمتتون عرض بکنم. من برای اولین بار یا برای اولین جلسه خدمتتون بودم. به نظر من صحبت‌هایتون راه نمای عمل شخص نبود. کدام ضرورت را برطرف می کرد؟ این سخن به صورت‌های گوناگون این را می شنویم که این بحث ها اصلا به چه درد می خورد. این یه فکر است الان در جامعه ما و عده‌ای طرفدار داره. وقتی هم این دوست ما می نویسن که راه نمای عمل شخص نبود، معناش این است که انتظار این است که هر سخنی راه نمایی بده برای عمل شخص که چه عمل بکن چه عمل نکن. اینه این حرف. و هرچه غیر از این باشه هیچ ضرورتی را برطرف نمی کنه. هیچ ضرورتی را برطرف نمی کنه یعنی مفید فائده ای نیست و گونه اتلاف وقت است. نمیدانم این دوست این جلسه تشریف دارن یا نه، امیدوارم حضور داشته باشند و این عرائض بنده را بشنوند. توضیحی که من در این باره میخوام بگم این است که این فکر که انسان باید اخلاقی زندگی کند و به این معنا که هر عملی که میخواد انجام بده برای اون عمل یک توجیه اخلاقی داشته باشه، بسیار سخن درستی است. چون ما معمولا تابع غرایز، تمایلات، عادات، رسوم و اون چی که هست و ما یاد گرفته ایم و عادت کرده ایم زندگی میکنیم. معمولا کم اتفاق میفته که در این صدد براییم که فکر کنیم آیا این عملی که دارم انجام میدم، این اقدامی که دارم میکنم اخلاقی هست یا نه. اخلاقی هست یا نه، به این معنا که توجیه اخلاقی داره یا نه. توجیه اخلاقی داره به این معنا که یک الزام اخلاقی داره یا نه. الزام اخلاقی داره به این معنا که من با یک فهم اخلاقی آیا به این نتیجه رسیدم که حتما باید این عملو انجام بدم یا نه. این اصطلاحی است که میگوین اخلاقی زیستن، و نقطه مقابل این نوع زیستن است که انسان همینطور بر حسب روزمره، عادتهایی که داره، ضرورتهایی که احساس میکنه، زندگی میکنه از صبح تا غروب در یا در فصول مختلف زندگی. این منطق و این مکتب میگوید نه، اخلاقی زیستن این است که شما هر عملی میخواید انجام بدید روزانه، هر عملی از صبح که از خواب بلند میشید تا شب، هر عملی، حتی عمل علمی، عمل سیاسی، عرض کنم عمل خدمت به جامعه، عمل ارضاء غرایز، ارضاء تمایلات، همه اینها هیچی ازش استثنا نیست. اینها را یه توجیه اخلاقی باید براش داشته باشه که خودشو بگه به این دلیل اخلاقی من ملزمم این کارو انجام بدم. خب این زیستن بسیار زیستن دقیق لذت بخشی هم خواهد بود و انسان را از روزمرگی بیرون میاره، نو میکنه آدم را، در هر گامی که آدم برمیداره، در هر عملی که انجام میده با یک الزام اون عمل رو انجام میده، و این الزام هم فرض بر این است چیزی است که عقلاً به اون رسیده است، یعنی با یه عقلانیت اخلاقی به این رسیده که باید انجام بده. چه چیزی جالب تر از این و نشاط آورتر از این؟ تکرار مکررات نیست، عادت هم نیست، هر لحظه داره یک کار اخلاقی میکنه در واقع. خب خیلی هم شیرینه چنین زندگی. این درسته. نکته ای که هست این است که آیا کسی که میخواد اخلاقی زندگی کنه در هر عملی، این آدم یک آدم رها شده است در فضا، یا این آدم آدمی است در یه جامعه بزرگ شده و با سنتی زندگی کرده و اون سنت در همه جای زندگی او حضور داره و اون محصول اون سنته. یه چنین آدمی است که میخواهد اخلاقی زندگی کنه در هر موردی و برای هر عملش یک توجیه اخلاقی داشته باشه. خب تنها که زندگی نمیکنه، از کوه هم که پایین نیامده، که از بون گیاهی هم که نرویده، که این در داخل سنتی بزرگ شده این آدم. آیا می شود یک کسی اینطور فکر بکنه که چون من می خواهم در هر عملی اخلاقی زندگی کنم اصلا کاری ندارم به این که سنت من چیست؟ می تواند منقطع از سنت و بدون بررسی سنت که با اون بزرگ شده، با اون زندگی کرده، از یه جایی شروع کنه بگه من از این دارم شروع میکنم به اخلاقی زندگی کردن و دونه دونه اعمالم را دارم توجیه اخلاقی میکنم، یا اینکه توجه به سنت، بررسی سنت، نقد سنت، تغذیه از سنت در موارد لزوم از ضروریات اخلاقی زیستنه. برای همون آدمی که میخواد اخلاقی بزید، برای همون آدمی که میخواهد در هر عملی که انجام میده توجیه اخلاقی داشته باشه. وقتی گفته میشود که هر سخنی باید یک راهنمایی بده عمل شخص به عمل شخص، یعنی بگه این کار رو بکن و اون کار رو نکن، در این شرایط چه بکن و در این شرایط چه نکن، که این همون اخلاقی زیستنه، این نمیتونه منفک از این باشه که چنین آدمی هم با سنت سر و کار داره، باید تکلیفشو با سنت روشن کنه. اینجا لازمه من یک کمی توضیح بدم درباره سنت که چگونه هیچ انسانی از سنت جدا نیست و هیچ انسانی منهای سنت زندگی نمی کنه. حتی اون کسی که عمل اخلاقی میخواد انجام بده و اخلاقی بزید. تعریفی میخونم براتون از سنت از یکی از کتابهای خودم که در اونجا به مناسبتی من سنت رو تعریف کردم، یک تعریف فلسفی و جامعه شناختی از سنت. در این کتاب ایمان و آزادی که چند سال پیش منتشر شده است، مقاله هست تحت عنوان ایمان و سنت. عرض کنم این البته به یه مناسبت دیگری نوشته شده است و اون این است که میخواست نشون بدهد که آیا سنت ما مسلمان ها چه تفاوتی با سنت مسیحیت داره. اما در این حال اون قسمتش که مربوط به تعریف سنت، من اونو برای شما میخونم. در آنتروپولوژی گفته میشود، این مطلب که میخونم از صفحه 101 کتاب ایمان و آزادی است، نوشته بنده از این کتاب. در آنتروپولوژی گفته میشود انسان شدن، خواهش میکنم اینو دقت کنید، هر کلمه اینجا یه معنای دقیقی داره ها، و اینو من نقل کرده ام از عرض کنم یک مدرک علمی، ریلیگیون دی ریلیگیون این گشیشت اون گگنورد، باند بی، صفحه 1911 تا 1962. این دی ریلیگیون این در گشیشت اون گگنورد الان معتبرترین دائره المعارف دینشناسی است به آلمانی. نسخه های قبلی این بعضی از مجلداتش به انگلیسی هم ترجمه شده. اینو من از اونجا نوشتم، یعنی از یک مدرک علمی معتبر ترجمه کردم. در آنتروپولوژی یعنی انسان شناسی گفته می شود انسان شدن از طریق سنتمند شدن آغاز می شود و انجام می گیرد. انسان سنتمند است، بشریت سنتمنده. در طی سنتمند شدن است که انسان علاوه بر سرمایه ها و توانایی های ارثی بیولوژیک، سرمایه ها و توانایی های جدید کسب می کند. هر انسانی یه سلسله سرمایه های بیولوژیک داره که شاید بیش از همه مربوط به ژن‌هاش و اینها باشه، اما وقتی میاد در این دنیا در جامعه زندگی میکنه، توانایی‌های جدید کسب میکنه این انسان. دانش و حکمت میاندوزد از طریق سنت در جامعه، دانش و حکمت میاندوزد، فرهنگ را میسازد، ارتباطات و بافت‌های زندگی مشترک را به وجود میآورد. ارتباطات و بافت‌های زندگی مشترک، ما که در خلاء زندگی نمی‌کنیم، ما در ارتباطات زندگی می‌کنیم، در بافت‌های مشترک اجتماعی زندگی می‌کنیم. اینا در روند سنتمند شدن انسان به وجود میاد و اینا همه در داخل سنته، اینا به صورت سنت بروز و ظهور و دوام داره، در به وجود می آورد، گذشته را حفظ می کند و اون رو به آینده منتقل می سازد. گذشته را حفظ می کنه انسان با سنت، اون رو به آینده منتقل میکنه، میراث گذشته را به آینده منتقل میکنه. بستر عبارت است از سنت. در پرتو سنت است که انسان تاریخی زندگی میکند. بدون سنت تاریخ وجود ندارد و بدون تاریخ و سنت انسان نمیتواند از مرحله زندگی بیولوژیک فراتر رود و به صورت موجود فرهنگی تحقق پیدا کند. این که ما تاریخ داریم و تاریخی زندگی می کنیم و هر جماعتی و هر قومی کار داره با تاریخ گذشتش و برای آیندهش تاریخ داره می سازه، اینها هست که ما را قادر می‌سازه از مرحله زندگی بیولوژیک فراتر برویم، تنها از خوردن و زیستن و خوابیدن و ارضاء جنسی که همون مرحله بیولوژیک انسان، که تنها این نیست که فرهنگ داره انسان، و به صورت موجود فرهنگی زندگی کند. بدون سنت تاریخ وجود نداره. اگر شما از سنت صرف نظر کنید، ما همه بی پدر و مادریم. تاریخ وجود نداره یعنی بی پدر و مادریم. گذشته وجود نداره. گذشته وجود نداره یعنی ما بی پدر و مادریم. بی پدر و مادر فرهنگی منظورم، نه بیولوژی. در کنار سنت و تاریخ زبان مطرح است. زبان انسانی در سنت و تاریخ شکل میگیره. این مثلا زبان فارسی که ما همه به اون داریم، با اون داریم تفاهم پیدا میکنیم و ارتباطات اجتماعی ما با اون قوام داره، این زبان فارسی که یک دفعه به وجود نیامده، این در طول تاریخ و بر اثر سنتمند شدن ما به وجود آمده و استمرار پیدا کرده و درش تحولاتی پیدا شده، ابعادی پیدا شده، هزارها فکر درش پیدا شده، هزاران بیان درش به وجود آمده. هر زبانی همینطوره و انسانیت انسان با این زبان هاست. اگر این زبان ها نبود، انسان موجود فرهنگی نبود، که مثل حیوانات که این زبان اینجوری رو ندارن، همجور موندن همون کارا رو میکنن که اغلب هزارها سال پیش انجام میدادن. اون چیزی که رشد کمال فرهنگ، تحول، تغییر از حالی به حالی شدن، اینا همه در عالم انسان معنا داره و به برکت سنت و زبان و تاریخ. در کنار سنت و تاریخ زبان مطرح است و اون چه برای تکون سنت و استمرار و انتقال تاریخی آن مهمترین نقش را بازی می کند زبان است. تمام محتوا و شکل سنت در واقع با زبان حفظ می شود و به همین جهت است که فرهنگستان زبان به وجود می آید تا این زبان را از تحریف شدن، مردن، التقاطی شدن، تهی شدن از معناهای ارزشمند حفظ بکنه. و به همین جهت است که زبان فخیم و غیر فهیم داریم، زبان پر محتوا و کم محتوا داریم، زبان مبتذل و زبان پر معنا داریم. آدم با کسانی که می نشینه باید ببینه زبان اونها چیه. اگه بخواد اشخاص رو درست بفهمیم که کی چه کاره هست و چه جور آدمیه، باید ببینیم زبونش چه جور زبونیه، چه واژه هایی رو به کار میبره، چه جور زبونیه. هیچی مثل زبان معلوم نمیکنه که این انسان چه جور انسان. تمام محتوا و شکل سنت در واقع با زبان حفظ می شود. سنت به وسیله زبان تمام توانها، تجربه ها، اینا هر کدوم یه مسئله جدا سا دقت کنید، توانها، تجربه ها، دیدها، موقعیت ها و پیشرفت های زندگی را برای آیندگان باز می گوید. واقعیت فرهنگی انسانیت به وسیله زبان از گذشتگان به آیندگان منتقل می شود. سنت سوار بر زبانه یا در بستر زبانه. تجربه های گذشته، حکمت های گذشته، سخنان نقض گذشته، همه اینا با سنتی که به صورت زبان جریان داره به دست ما می رسه. و الا می دونیم چقدر زندگی ما مشکل بود؟ هر چیزی رو باید خودمون از نو آزمایش میکردیم، هر چیزی رو باید خودمون از نو تجربه میکردیم، اصلا غیر قابل ادامه بود. ما بسیاری از اوقات با اموری که دیگه در زندگی ما کاملا وارد شده و لازم نیست خودمون تجربه بکنیم و برای زندگیمون ضرورت داره، با اونا زندگی میکنیم، اونا نباید از دست بدیم. یعنی تجربه دیگران رو دوباره تکرار کنیم، افتخیزهای اونها رو دوباره تکرار کنیم. برای چی؟ جز اتلاف وقت. پس سنت، اینجا رو تأمل بفرمید، دقت کنید، پس سنت با قید تاریخی بودن، تاریخی بودن، قید تاریخی بودن، یعنی در روند حوادث و تحولات تاریخی شکل میگیره. سنت یه چیزیست که هی میشود، پدید می آید در طول زمان. تاریخی اینه، پدید می آید در طول زمان، اضافه می شود بر اون در طول زمان، معناهای بیشتری پیدا می کند در طول زمان، و زبانی بودن، قید زبانی بودن. سنت زبانی است، با زبان بیان می شود، با زبون نشان داده می شود. سنت ما ایرانی ها در زبان فارسی نمود پیدا می کند، سنت عرب ها در زبان عربی نمود پیدا می کند و هاکذا. پس سنت با قید تاریخی بودن و زبانی بودن، اون شکلهای زندگی معنوی را به ما می رساند که بدون اونها ما در مرحله قبل از زندگی انسان فرهنگی، یعنی مرحله بیولوژیک باقی میموندیم. ما خواهیم کنم همیشه انسان همینجور بوده که ما هستیم الان، این که نیست. انسانی وقتی در مرحله بیولوژیکی بوده، انسان فرهنگی نداشتیم ما، موجود فرهنگی نبوده، موجود بیولوژیکی بوده، مثل این حیواناتی که موجودات بیولوژیکی هست، با محیط زندگی میکرده، با غرایز، با تأثیرات، با واکنش ها، کنش ها در برابر سرما، گرما، غذایی، بی غذایی، گرسنگی، شکار، ایناست دیگه، بیولوژیک. فرهنگی در کار نبود که، فلسفه در کار نبود، عرفان در کار نبود، علم در کار نبود، این همه سخنان نغز در کار نبود، هنر در کار نبود، مونده بودیم همونطور در مرحله بیولوژیک باقی موندیم. و این چنین زندگی انسانی ما در هر مرحله این نتیجه گیری است، اینو دقیقا توجه کنید، و این چنین زندگی انسانی ما در هر مرحله مدیون تکون و استمرار سنت است، که تکون پیدا میکنه و استمرار پیدا میکنه. سنت رو نمیشه قیچی کرد، سنت رو نمیشه گذاشت تو صندوقونه درش رو بست، سنت رو نمیشه مغفول گذاشت، نمیشه. استمرار سنت است. و وقتی مشروعیت معرفتی و نقش حیاتی سنت، این خیلی نکته مهمی است، و وقتی مشروعیت معرفتی و نقش حیاتی سنت از دست رود، بحران سنت و هویت به وجود می آید. معرفت های ما را سنت به ما میده، منبع معرفت. وقتی دیگه منبع معرفت نباشه سنت، یعنی دیگه پیام معرفتی نباشه، نداشته باشه، علم هایی که در سنت است علم های منسوخ باشه، فلسفه هایی که در سنت است فلسفه های منسوخ باشه، فلسفه های دینی که در سنت است دین منسوخ و بدون پیام معنوی باشه، هنری که در سنت است دیگه پیام زیبایی نده، این میشه به اصطلاح سنت کور یا سنت لال یا سنت مرده. در واقع ما چجور زندگی میکنیم؟ اما یه سنت مرده است، نه نقش معرفت بخشی داره و نقش هویت بخشی هم نداره. اونجا بحران سنت و هویت به وجود میاد. یعنی از یه طرف ما انسان ها احتیاج به هویت داریم، از یه طرف این هویت تغذیه میکنه از سنت، این سنت دیگه نمیتونه کمک کنه به تغذیه هویت، دیگه نمیتونیم خودمون رو تعریف میکنیم، چی هستیم، کی هستیم، چی داریم. البته معنای این سخن این نیست که ما باید در گذشته بمانیم، همونطور که قبلا هم گفته شد سنت یه چیزی است که دائما در حال تکونه، این هویت باید دائما ساخته بشه. این اشتباه یه عده خیال میکنن هویت یعنی بازگشت به گذشته و حفظ گذشته. هویت تنها حفظ گذشته نیست، هویت ساختن هویته، اما بدون تغذیه از گذشته ممکن نیست، نمیشه. از خلع نمیشه هویت ساخت که ما کیستیم، اینو نمیشه ساخت. خب حالا این سنت، اگه قبول میکنیم که این سنته، حالا اینجا دو سه تا نکته مطرح میشه. اون اینه، ما عملا با فهمها و ارزشگذاریهایی زندگی میکنیم که سنت به ما داده است. عملا اینطوریه، تا هنوز یه تحولی را شروع نکرده ایم، یه انقلابی را در خود شروع نکرده ایم، تا یه زیست جدیدی را یا تولد جدیدی را هر چی میخواید اسمشو بذارید شروع نکرده ایم، با ارزشگذاریهایی زندگی میکنیم که سنت به ما میده، با این ارزشهای سنت زندگی میکنیم. خب برای کسی که میخواد این فکر براش پیدا شده که من میخوام اخلاقی زندگی کنم، من میخوام در هر عملی یه توجیه اخلاقی داشته باشم، برای هر عملی یه توجیه اخلاقی داشته باشم، نخستین سوال که به طور طبیعی مطرح میشود این است که آیا من تا حالا برای اعمال خودم توجیه اخلاقی داشتم یا نداشتم؟ آیا من تا حالا با توجیه اخلاقی زندگی میکردم در اعمال یا نه؟ آیا ارزش هایی که من با اون ارزش ها و با استناد به اون ارزش ها این کار یا اون کار را انجام میدادم، اینها توجیه اخلاقی بوده؟ می شود از اون ارزش ها دفاع کرد؟ توجیه اخلاقی حداقل به این معنا، میشه از اون ارزش ها و حفظ اون ارزش ها دفاع کرد و بر مبنای اونها گفت که این کار رو باید بکنم اون کار رو نباید بکنم؟ تا حالا چجوری زندگی میکردم؟ اولین سوال اینه برای کسی که میخواد اخلاقی زندگی کنه. اصلا بدون توجه به این سوال این مطلب پیدا نمیشه که بیا اخلاقی زندگی کن. کسی که میگه بیا اخلاقی زندگی کن، در واقع میخواد بگه که تا حالا اخلاقی زندگی نمیکردی، پس از این بیا اخلاقی زندگی کن. خب اینجا این سوال مطرح میشه که آیا من واقعا تا حالا اخلاقی زندگی نمیکردم یا اخلاقی زندگی میکردم؟ حالا در هر موردی هر کاری که میکرده ام به یه ارزشی استناد میکرده، به معنی اینکه اینو بخوای بررسی کنی باید سنت رو بررسی کنی، غیر از این نیست. چون همه ارزش هایی که ما تا حالا بر اساس اونها یه کارهایی کردیم، اینا تو سنته، اینو تو سلام علیکم ممنون، تو تربیت به ما میدن، تو خانواده به ما میدن، تو مدرسه به ما میدن، تو دانشگاه به ما میدن، تو وسایل عمومی به ما میدن و هی ترویج میکنن و ایناست دیگه، ما با اینا زندگیم کردیم. آیا اینا اخلاقی یا اخلاقی نیست؟ یعنی آیا این ارزش های موجود در سنت اخلاقی است یا اخلاقی نیست؟ قابل دوام هست یا نیست؟ قابل دفاع هست یا نیست؟ پس ما خود به خود وارد نگاه کردن به سنتمون میشیم، بررسی سنتمون میشیم. خب این یه نکته است. حالا میخواییم همین آدمی که میخواد اخلاقی زندگی کنه میتواند بگوید من اصلا گذشتم و نمیخوام بررسی کنم، سنتم را نمیخوام بررسی بکنم، کاری به این ندارم که گذشته چجوری زندگی میکردم، یا آقای آمده یا خانمی آمده و من میگه آقا شما باید در هر عمل توجیه اخلاقی داشته باشی؟ همین، از اینجا میخوام شروع کنم، بسم الله، از اینجا که میخوام. آخه این نمیشه بدون نگاه کردن به این که من تا حالا چجوری زندگی میکردم، نمیشه این راه جدید رو رفت. این یک نوع راه جدید رفتنه. کسی راه جدید رو میرود که از راه قدیمش میخواد منصرف بشود و باید توجیه اخلاقی داشته باشه چرا میخواد از اون راه قدیمش منصرف بشه. چرا؟ خب پس ما احتیاج داریم سنت رو بررسی کنیم، این یه نکته. اخلاقا موظفیم بررسی کنیم. حالا شما میخواید سنت رو بررسی کنیم، چجوری بررسی کنیم سنت رو؟ سنت چیه؟ سنت همین متناست، سنت همین حرفاست، سنت همین گفته هاست، سنت همین تربیت هاست، سنت همین علم هاست، همین فلسفه هاست، خب سنت همین هاست. حالا باید داره بررسی کنیم دیگه، ببینیم اینا اخلاقیش بوده نبوده، چه نواقصی داره، کجاشو باید عوض کنیم. این یه فوت و فنی داره بررسی سنت، چجوری سنت رو ما بخواییم بررسی کنیم. پس اینجاست که ضرورت پیدا میکنه، اخلاقا ضرورت پیدا میکنه که ما برای راهنما پیدا کردن برای عمل شخصیمون سنت رو بررسی کنیم و انتقادی بررسی کنیم. این حرف ها، این بحث های هرمنوتیک و مانند اینها به ما راهنمایی میکنه که اگه میخوای سنت را بررسی کنی چجوری بررسی، راه بررسی کردن سنت چی، راه فهمیدن سنت چی. ضرورتش اینه. این دوست عزیزی که سوال میکنی میگه ضرورت این بحث ها چیه، ضرورتش اینه، بدون اینها نمیشه سنت را فهمید، بدون اینها نمیشه سنت را کنکاش کرد، عقلانی نمیشه فهمید و کنکاش کرد. و الا کسی بگه آه من چه کار دارم سنت را عقلانی بفهمم و کنکاش کنم و نقد کنم، میرم میشینم پای منبر یه آقایی به او دل بستم و هر چی گفت من امونو میپذیرم، با این قبیل افراد ما کار نداریم. فرض این است که این کسی که میگوید من میخواهم در هر جایی اخلاقی زندگی کنم، یعنی با تشخیص عقلانی خودم اخلاقی زندگی کنم، با تشخیص عقلانی خودم میخوام زندگی اخلاقی کنم، یعنی دیگه مقلد نیستم، اجتهاد میخوام بکنم، دلیل داشته باشم برای اینکه چرا باید فلان کار رو کرد. و پس یه چین آدمی دیگه مقلد نیست که بگه من میرم میشنوم و من میگن مرید فلان آقا هستم. این است ضرورت طرح کردن این بحث ها در جامعه ما. کلیه اشخاصی که میخوان اخلاقی زندگی کنن، که حرف بسیار خوبیه این فکر، باید به سنت بپردازن، باید به فهم سنت بپردازن، باید به بررسی سنت بپردازن، اخلاقا باید بدونن هرمنوتیک چیه، این یه وظیفه اخلاقی است، باید بدونن هرمنوتیک چیه، چجوری میشه سنت رو فهمید. همین وظیفه اخلاق. نکته دومی که هست این است که علاوه بر این مسئله که گفتم، ما حداقل نسل ما، گذشتگان هم به نوعی با این مواجه بودن، نسل ما مصائب فردی و اجتماعی به او روی آورده که همه اینها به استناد سنت بوده است، همه اینها با استناد به کتاب ها، با استناد به قرآن، با استناد به حدیث، با استناد به عرفان، با استناد به فرد، مصائبی روی آورده بر اینها نسل ما. خب گفتن اینه، اگه میخوای مسلمون باشی اینه، ولی ما تجربه مصیبت کرده ایم. خب اینجا وظیفه اخلاقی چیه؟ آیا وظیفه اخلاقی اینجا این نیست که ما ببینیم واقعا سنت همینه؟ واقعا قرآن همینه؟ همینه؟ یه جور دیگه نمیشه فهمید؟ فهم منحصر به فرده؟ همین حرفایی که توی هرمنوتیک هست، نباید اینو بررسی کنیم؟ این یه نکته است، باید ببینیم واقعا همینطوره. آدمی که بخواد اخلاقی زندگی کنه، یکی از وظایف اصلیش این است که دروغ را از راست جدا کنه، حق را از باطل جدا کنه، اون چرا که میشنود، اون چرا که به او میگویند به صحت و سقمش برسه. خب هر انسان عاقلی به این فکر میفته که ببینیم حالا واقعا همینطوره، پس ما ببینیم سنت همینه، درسته، همیشه همجو میفهمیدن، همیشه همینا را میگفتن، قدرت در اینجا چه کار داره میکنه، سنت چقدر با قدرت هماهنگ میشه، الان چه اتفاقی افتاده، زمان صفویه چه اتفاق میفتاده، زمان خلافت چه اتفاق میفتاده. خب اینا همه بررسی سنته؟ نه، همه بررسی سنته. ها درباره این که به یه نتیجه برسیم، و اون نتیجه این است که آیا سنت ما بالکل غلطه، بالکل انحرافه، بالکل ضد اخلاقه، بالکل ضد ارزشه، بالکل خشونته، که یه دینی میگه حالا اگر بخوام یه خورده بازتر بگویم، اسلام، همین اسلامی که اینجور تفسیر شده، همین اسلام، حالا من زمان پیامبر اکرم را نمیگم، حالا میگیم همین اسلام، همین اسلامی که در طول این 1400 سال با تفسیر قرآن و سنت به وجود اومده، این اسلام که این کتابا توش نوشته شده، این عرفان درش هست، این فلسفه درش هست، این ارزش ها درش هست، این تاریخ را داره، آیا کل این فساد است و خشونت؟ این فکر الان ترویج میشه تو جامعه، این فکر ترویج میشه، حتی جملاتی آدم گاهی میشنود که مثلا فلان کس گفت که از چاه اسلام جز سوسمار و عقرب بیرون نمیاد، ولش کنید اسلام رو، این تعبیر رو، از جز سوسمار و عقرب چیزی بیرون نمیاد. خب آدمی که میخواد عقلانی اخلاقی زندگی کنه نباید اینو به بررسی کنیم، آیا واقعا اینطوره، همینجوره یا نه، همش اینطور نیست، دوره‌های خشونت داره، دوره‌های غیر خشونت داره این اسلام، حرفای خوب درش هست، حرفای بد درش هست، عرفان‌های قابل قبول هست، عرفان‌های قابل رد هست، فلسفه‌های قانع کننده‌ای هست، فلسفه‌های متروک و منسوخی هست، همین ارزش‌هایی که مسلمان‌ها با اونها زندگی می‌کنن یه سلسله ارزش‌های مفید هست واقعاً که باید اخلاقاً حفظش کرد، یه سلسله ارزش‌های بد هست که باید علیه اونها اقدام کرد، اونها رو زایل کرد، مثل همون حرف مرحوم شریعتی گفت پدر مادر ما متهمیم، اون کتاب خاطرتونه خوندید؟ اون میگه این حرفایی که شما میزنید، این بازیه که شما سر بچه هاتون رو در میارید، متهمیم ما، این حرفا غلط. اما وقتی به مثلا علی میرسه، از علی یک شهره میسازه، اسطوره تاریخ یا شهید قلب تاریخ است، این حرفا آخه شهادت هم بوده، چی هم بوده، امام، یا اینکه نه همه جورش هست، یا اینکه بر اثر اون مثل اونایی که خوشبین هستن، خوشبینی های افراطی دارن و یه خورده متحجرن، میگن آه اصلا از اول تا آخر درسته، حرف غلطی توش نیست. چیه این سنت؟ این سنت یه رنگ نیست، دو رنگ نیست، همون چیزی که ما از اول هم گفته ایم، یه اسلام نداریم، چندین اسلام داریم، چندین تفسیر داریم، چندین وضعیت داریم، یه روز یه چیزی رو میگن این ضروری اسلام، نمیشه کنارش زد، مدتی بعد اونو کنار میزنن میگن مصلحت ایجاب میکنه که اصلا اسمشو نیاریم. حکومت وقتی تشکیل میشه یک قوانین اسلام باید اجرا بشه، مو به مو، بعد از مدتی میبینن نخیر مو به مو نمیشه اجرا کرد، مجمع تشخیص مصلحت نظام به وجود میارن که اونجایی که نمیشه بوم مو اجرا کرد اون چند تا حکم بذاریم کنار. اینه، اینجوری قضیه. خب حالا تا چه رسد به این که این آقای پروفسور فان اس در آخرین کتابش که نوشته، که من به تحقیقات ایشون بسیار معتقد هستم، این اسلامشناس بسیار برجسته آلمانی، در آخرین کتاب ایشون میگه اسلام از اول پلورالیستی بود، حالا اینو من یه بارم گفتم، پلورالیستی بود، در زمان پیامبر هیچ کس مجبور نبود عقاید معینی را بپذیره، یعنی این عقاید معین دستبندی شده اینجوری 1 2 3 4 5 اینها مسلمانی، و میگه پیامبر مؤمنین را جمع میکرد، این مؤمنین یه طرفش اصحاب خود او بودن، یه طرفش مؤمنین مسیحی بودن، یه طرفش مؤمنین یهودی بودن. تحقیق بسیار جالبی داره در این زمینه، ایمان محور بود نه دین به معنای یک سلسله اصول عقاید معین. خب اون از ایمانش یه فهم دیگری داشت، اون یکی از ایمانش یه فهم دیگری داشت، اون یکی از ایمانش یه فهم دیگری داشت. ببینید خیلی از چیزها در عرف ما، الان نمیخواستم این بحث اصلی امروز من باشه، اما چون خیلی مهمه یه ذره باز بیشتر درنگ میکنم، یکی از پاره از مسائل در عرف ما واقعا بد معنا میشه. مثلا ما در سنت داریم که پیامبر رفت به عیادت یهودی، دارید دیگه، خیلی ها شنیدید، رفت چه قدم نوازش کرد به عیادت یهود. این ما میدونیم این علمای ما الان چجوری معنا میکنن. این الان اینجوری معنا میکنن که اون یهودی بود، پیامبرم خیلی علاقه داشت به این که او بیاد اسلام رو قبول کنه، رفت اون نوازش رو کرد که یعنی ما اینطور هستیم، ما خیلی اهل رحمت هستیم، چنین هستیم، تا او را تحت تأثیر قرار بده. این یه خانش دیگری داره. پیامبر با یهودی مخالف نبود، چه بسا میخواست نشون بده که یهودی باشی، من قبولت دارم، مریض شدی میام دیدنت، مادام که شمشیر به روی من نکشیدی تو مسیحی هستی، من قبولت دارم. دعوای من دعوای مسیحی و مسلمان و یهودی نیست اصلا. حرف من توحید تو داری به اسم مسیحیت بسم الله، تو یهودی داری بسم الله، این یکی ابوذر و سلمان اومده تابع من شده داره بسم الله. این بود میگه این آقای پروفسور فانس، میگه این بود قضیه و شواهد هم خیلی زیاد است برای، در آیات قرآن هم شواهد زیاد است برای این مرد. البته بعد از آنی که او از دنیا رفت، اون پیامبر از دنیا رفت، قدرت کار خودش کرد. اونایی که جمع شدن به طور کلی حاکمان، من علیه شخص خاصی حرف نمیزنم، وقتی قرار شد که نبوت جای خودش را داد به حکومت، نبوت کاریسما که سخن او را کاریسماتیک میپذیرفتند به عنوان یه طریقت معنوی و او را به عنوان یه نبی که طریقت معنوی تأسیس کرده میپذیرفتند، چه در جنگ چه در غیر جنگ. خیلی اینجا مسئله زیاد هست و اون دیگه قابل تکرار نبود، اون منحصر به فرد بود، قابل تکرار نبود، چون محمد قابل تکرار نیست. ما خیلی چیزها را در قرآن میبینیم همچون خیلی بیتفاوت از کنارش رد میشیم، اما آدم وقتی خود تحمل میکنی میگه یعنی چی. مثلا در جهاد میگفت که الذین شبیه این یقاتلون فی سبیله صفاً کأنهم بنیان مرصوص. در یکی از جهادها میگوید مؤمنان که جهاد میکنن در راه خدا جنگ میکنن، کأنهم بنیان مرصوص، مانند یک بنای محکم میرون تو قلب دشمن. اصلا این جنگ اینطوری فقط با رهبری محمد و از نفس محمد میتونه تولید بشه، جنگ اینطوری. اون نباشه جنگ چیز دیگه است، قدرت است، حفظ حکومت است، حفظ خلافت است، یه چیز دیگه است. اون قدرت کاریسماتیک یه چیز دیگه است. اینجا دیگه مطلب خیلی زیاده، نمیخوام واردش بشم. اون که رفت، آدم باید بدونه اون که رفت دیگه اینا هم رفت، شد قدرت جمع بشن، این سر اون کلا بذاره، اون سر اون کلا بذاره، این مریدای خودش رو جمع کنه. اون تاریخش رو بخونید بعد دیگه ببینید بعد از پیغمبر چه اتفاقاتی افتاد دیگه. یه عده بگن که ما قبول نداریم، ما زکات را فقط به پیامبر میدادیم. اینا را در تاریخ مطالعه کنید ببینید اینا یعنی چیه. اینایی که در چیز در تاریخ اسلام به اهل الرده معروف شده اند، پس از فوت پیامبر یه عده گفتن ما دیگه زکات نمیدیم. ما زکات رو به پیامبر میدادیم، کو پیامبر؟ اونا حرفشون این. خب خلافت وقت گفت این حرفا چیه؟ یا زکات بدید یا با تو می جنگ. این قدرت می جنگ. ما باید پول لازم داریم برای حفظ این خلافت، پول لازم داریم. یعنی چه؟ برو اینجا رو فتح کن، برو اونجا رو فتح کن، برو ایران رو فتح کن، برو فلانجا رو فتح کن. اینا رو وقتی شما نگاه میکنی سراسر منطق قدرت را میبینید، هم در خلافت عثمان اموی، هم در خلافت اموی، هم در خلافت عباسی، هم در خلافت عثمانی، هر در جمهوری اسلام. منطق قدرت نمیگیم هم اینا نباید باشه، اون یه چیز دیگه است. زندگی اجتماعی سیاسی انسان ها با منطق قدرت میچرخه، منتها این توزیع قدرت وقتی در کار بیاد، اون چیزایی که عقلای بشریت گفتن، این قدرت وقتی توزیع بشه فساد حکومت کمتر میشه، شر حکومت کمتر میشه. گفتن دموکراسی بهترین نوع حکومت در میان حکومت‌های موجوده، نه اینکه ایده آله و هیچ نقصی نداره. خب نمیدونم از کجا رفتم سراغ این مطلب. بله، چیزهای دیگه شد خلاصه بعد از پیامبر. این را این آقای پروفسور فان اسم میگه اسلام پلورالیستی بود، اصلا مسئله این نبود یه ادعی را به وجود بیارن علیه یه ادعی، دین جدیدی را تأسیس بکنن علیه یه ادعی، اصلا اینا نبود. اگه به زبان امروز حرف بزنیم، یکی بلند شده بود به دو چیز دعوت میکرد: معنویت و عدالت. معنویت خداپرستی، البته اون خداپرستی بود، یه چیز معنویت مشخصی، نوع خاصی از معنویت بود، خداپرستی و عدالت. یهودی هستی باش، مسیحی هستی باش، هر که هستی باش، این تبدیل شد به یه چیزای دیگه. خب به هر حال ببینید، میخواستم اینو عرض بکنم که این داستان، اینا باید فهمیده بشه که قضایا چجوری بوده تا آدم بتونه درباره سنت خودش یه نظری پیدا بکنه، که امر به اسلام به اصطلاح نظری پیدا بکنه یا قضیه از چه قراره. و حالا یه عده در یه جایی به طور کلی ممکنه وجود داشته باشن، بگن نه خیر آقا این حرفا چیه، ما یه سنتی داریم از دیر، از این، از اون، از اون، از علما، از فلان کس، از فلان کس، از فلان کس یاد گرفتیم، یه تقریر خاصی داریم، یک تفسیر خاصی داریم، همه هم باید اون رو بپذیرن، هر کس هم قبول نکنه با زور وادارش میکنیم. خب اینجا دیگه برهان قاطعی کسی حرفی نداره، یعنی نمیتونه حرف داشته باشه. اما اگه صحبت منطق است و فهم است و تعقل هست، پلورالیستی است قضیه. خب پس باید اینو بدونیم، همون کسی که میخواد اخلاقی زندگی کنه نمیتونه از این مسائل خودشو فارغ ببینه. نکته سوم این است که اینو بگم تمام بکنم، این است که آخه ما وقتی میخواییم اخلاقی زندگی کنیم، هر کسی میخواد اخلاقی عمل کنه، باید بدونی که این در خلاء زندگی نمی کنه، که با همون عمل اخلاقیش در دیگران اثر میذاره. این عمل اخلاقی تنها عمل اخلاقی فردی که نیست، بخشی از این اعمال اخلاقی سیاسیه، بخشی از این اعمال اخلاقی فرهنگیه، اعمال اخلاقی اجتماعیه. خب آیا این سوال براش مطرح نیست که من با این عمل اخلاقی که میکنم و فکر میکنم که باید وظیفه‌ام اینه، چه اثری در دیگری میذارم؟ کجای این سنت رو خراب میکنم؟ کجاشو آباد میکنم؟ آخه دیگران دارن با سنت زندگی میکنن، همه که فیلسوف نیستن که. ممکنه من خیلی علاقه داشته باشم فیلسوفانه زندگی کنم. فیلسوفانه زندگی کردن مالی یه عده به خصوصیه، نوادره، ده تا آدمی دیگه هم همینطور. مردم با یه سنت ها و میراث هایی که دارن زندگی میکنن. من حق ندارم چشمامو همینطور هم بذارم بگم که من میخوام اخلاقی زندگی بکنم، هر جا رو خراب کردم برای اینکه وظیفه من این است که اخلاقی زندگی کنم. نه، اینجا یه وظیفه اخلاقی دیگری وجود داره و اون این است که من با این عملی که انجام میکنم در دیگری چه تأثیری میذارم، زندگی او رو خراب میکنم. حالا یه چیزایی که به ارث برده است از سنت و با اونها راحت هم داره زندگی میکنه، به صورت متوسط هم برای زندگی او خوبه، به صورت متوسط هم زندگی اخلاقی داره میکنه، حالا باید اون رو ایران کنم؟ آخه اینا هست، همه این حرفا هست در این اخلاقی زندگی کردن. بگذرم، بسیار خوب. این یک، چون خیلی این حرف ها هست در جامعه، من لازم دیدم این توضیح رو هم در اینجا عرض کنم. خب بریم سراغ مطلب. من به یکی از دوستان گفتم آقا، دوست گرامی من، همه چیز را داری خراب میکنی، چی میخوای جاش بذاری؟ گفت این جاش میخوام بذارم. گفتم مطمئنی که اینها پذیرفته خواهد شد؟ شما ممکنه با محاسبات خودت اینا خیلی چیزای خوبی باشه، آخه یه طرف قضیه هم از مطمئنی که جامعه اینا رو خواهد پذیرفت، میگی دست بردارید از این، از اون، از اون، از اون، همه رو بیندازید کنار، همه رو بیندازید دور، از یک نقطه فلسفی حرکت کنی. گفت نه، مطمئن نیستم. گفتم پس شما مطمئن نیستید با این تخریب ها چه اتفاق خواهد افتاد؟ گفت نه، نمیدونم. گفتم این از نظر اخلاقی چجوریه که شما امکانات زیستن یه عده رو از دستشون بگیرید و زیر پای اونها رو خالی کنید سرگردان بشن؟ گفت من دیگه اخلاقا موظف به بررسی این نیستم، من فقط تشخیص میدم که وظیفه اخلاقی من اینی که اینو بگم. گفتم اینجا اختلاف نظر داریم با هم. درست است که این اسمشو میذارن مصلحت و میکوبنش، میگن این مصلحت در مقابل حقیقت. شما اینجا از مصلحت حرف میزنید، میگید که مصلحت نیست. اما همیشه نمیشود گفت مصلحت را باید مغفول گذاشت. ظرفیت های انسان ها محدوده. یه جماعتی با یه چیزای زندگی میکنند و تخریبی هم در کار نیست، و یه ارزش های زندگی میکنند که به جایی هم لطمه نمیزنه. یه وقت این است که یه ارزش هایی هست که سیاهی درش هست، استعمار درش هست، احمد کردن مردم درش هست، قطعا باید به اونا مبارزه. یه وقتی ارزش های مفیدی هست، یه ارزش های به درد بخوری هست که یه جماعتی روزگاری برای خودشون به وجود آوردن، دارن با اون زندگی میکنن، آیا من حق دارم اونا رو از دست اونا بگیرم؟ گفتم اینجا با هم اختلاف نظر داریم ما. نه، من فکر میکنم که اینجا مصلحت هست، باید مصلحت رو هم در نظر گرفت. خب عرض به حضورتون، و اما مطلبمون امروز، برای اینکه اون گفته های پیشین را مصداقاً یه قدری بررسی کنیم، چند بیت از مثنوی را میخوام برای شما بخونم. و ببینید اونهایی که گفتیم، اگر بخوایم اونها را در یک متن و فهم یک متن پیاده کنیم، چه کار باید بکنیم و چه اتفاقی میفته؟ چون اونهایی که گفتیم انتزاعیات بود، به یه معنا کلیات. قبل از آنی که این چند بیت را بخونم، یه نکته را عرض بکنم، بعد برم سراغ اون چند بیت. این نکته ایست که اضافه می کنم بر اون مطالب قبلی، مطالب جلسه پیش. به مطالب جلسه پیش اضافه می کنم که من که می خواهم یک متن را، یک گفتار شفاهی را، یا یک گفتار کتبی را بفهمم، باید توجه داشته باشم که چون قضیه از این قرار است که من نخست با ابزارهای پیش فهمهای خودم که در افق ذهنی من و زیست جهان من هست، اون دیگری را بفهمم، گفتارهای او را بفهمم، نوشته‌های او را بفهمم، باید ایست کنم و مقاومت کنم و فاصله بگیرم از متن و خودم را روی متن باز کنم تا ببینم اون متن چه میگوید، اونطور که در گذشته توضیح دادم. این باز کردن با فاصله امکان پذیر هست، با فاصله گرفتن امکان. نمیشه آدم بره تو دل متن و بعد بگه که میخوام ببینم خودمو به روی متن باز کنم، باید فاصله بگیره. اگر یک متن نامفهوم وجود داره، اگر یک گفتار نامفهوم وجود داره، من باید، این یه حالت روحیه، یه خورده باید فاصله بگیرم بتونم به اون نگاه کنم. چرا؟ چون میدونم اون چه از اون متن در بد به نظر به ذهن من میاد در اندازه قالب‌های پیش‌فهم‌های منه. اگه عجله کنم بگم فهمیدم، یعنی اون متن را تو قالب‌ها ریختم، تأییدیه میگیرم از متن برای اون قالب‌های خودم. این نباید اتفاق، یه فاصله‌ای باید گرفت، یک امشتندی باید داشت، یه خود تأمل کرد، عجله نباید کرد. اگه عجله بکنم نمیتونم به متن گوش کنم، نمیتونم خودمو به او باز کنم. حتی اگر با یک کسی داریم، این تجربه عملیش هم همینطوره، حتی اگر با کسی داریم حرف میزنیم و حرفای همدیگر رو خیلی نمیفهمیم، تنگاتنگ بیستیم، غلط. خود باید فاصله جسمی بگیریم، فاصله جسمی، یه متر فاصله جسمی بگیریم، دو متر فاصله جسمی بگیریم، اون بشینه روی یه صندلی، منم بشینم روی یه صندلی، با کمال آرامش اون وقت شاید بتونم خودمو به سوی او باز کنم، ببینم او چی میگه، تا به اصطلاح یخه به یل چی میگن دست به یخه هستیم. دست به یخه هم لازم نیست حتما آدم واقعا دست به یخه باشه، اما همینجور او میگه من میگم، این نمیشه فهمت. اون حادثه‌ای که باید خودشو نشون بده نشون نمیده، باید ابشتن فاصله مقابل، چون میدونم من به صورت طبیعی اون اندازه های فهم را که در جلسه گذشته توضیح دادم غالبای من اوناست. اگه این فاصله را نگیرم و این مکس را نکنم تو اونا خواهم ریخت، در حالی که اگه بخوام اونو بفهمم، درسته من این قالب ها را دارم، یه خورده باید فاصله بگیرم ببینم او چی میگه. در اینجاست که بیگانگی اون گفتار و نوشتار را تجربه می کنم. من باید بیگانگی اون نوشتار و گفتار را تجربه کنم که او چیز دیگری است. مگر نگفتیم نامفهوم است که من می خوام بفهمم؟ اگه نامفهوم نبود که اصلا این حرفا لازم نبود. این حرفا در جایی است که یک گفتار، یک نوشتار نامفهوم جلوه میکنه. نامفهوم یعنی غریبه. این اصطلاح جدیدی است که خدمت شما عرض میکنم. غریبه است. فرمد است. بیگانه است. کی بیگانگی خودشو به من نشون میده؟ موقعی که فاصله بگیرم و بدونم که من پیش فهمام اینه، اما او چیز دیگه است. و این عرض کردم در تشبیه جسمانی، چون این بدنیات با ذهنیات خیلی از هم جدا نیستن. اوضاع احوال بدنی ما کمک اوضاع احوال ذهنی ماست. شما وقتی ببینید که یک کسی عصبانی شده داره با شما حرف میزنه، دو جور میتونید باش برخورد کنید. یه برخورد این است که شما هم عصبانی بشید هی جواب بدید. یه برخورد واقعا اینی که یه خورده فاصله بگیرید، فاصله زمانی واقعا، ها فاصله مکانی، ها فاصله بدنی، برید شما یه گوشه بشینید، این آقا که همینطور با جوش و خروش حرف میزنه، با کمال طمأنینه نگاه کنید به این آقا، به حرکاتش، به اطوارش، به سخنش، به واژه‌هاش، کاملا آرام، وقتی که این میفهمید که این چی داره میگه و میفهمه که این چی داره میگه، تا حدودی میگه. خب این یه نکته است، یه نکته خیلی مهمی است، عجله نکردن و آگاه شدن از این که این حالا میفتیم به یاد این حرف شلایرماخر، گفت آقایان خانم ها اصل سوء فهم است، نفهم. اون چی که اتفاق میفته سوء فهمه، شما باید سعی کنید از سوء فهم بیرون بیایید، نه اینکه خیال کنید اون چه خیلی راحت اتفاق میفته فهمه، بعد بگید در بعضی از مواردم بدفهمی اتفاق میفته. نیاد تو بشه گفتم شلایرماخر اینو میگه، این نیست. البته اینو قبلا گفته ایم، تمام اینها در مواردی است که یک نامفهوم وجود داره ها، که مثال این نامفهوم رو الان در اشعار مولانا براتون خواهم گفت، اونجایی که یه چیز غریبه ای وجود داره، اونجاست که اون چی که بیشتر محتمل است اتفاق بیفته نفهمیدنه، منتها خود اون نفهمیدنم به شکل فهمیدن جلوه میکنه برای آدم. چرا؟ برای این که اون چیزی که با احتمالات زیاد اتفاق میفته این است که من او را تو قالب‌های خودم میخوام به همون اندازه ها بفهمم، بگم اگه او از عشق حرف میزنه به همون معنا که من از عشق میفهمم حرف میزنه، اگه او از هجران حرف میزنه به همون معنا که من از هجران حرف میزنم حرف میزنه. این خطری که زیاد احتمال وقوع داره اینه، بدفهمی. برخلاف اون چی که ما الان مثلا من همین ابیات مولانا را یه خدمت شما بخونم، هممون اول خیال خواهیم که به به اینا یه چیز واضحه دیگه، این واژه هایی که آمده است ما همه اینا یه معناهایی داریم دیگه، اما یه خود تحمل که آدم بکنی میگه من هیچ معنایی ندارم، از میفهمه که نه بابا یه چیزای خیلی ضعیفی ازش میفهم، باید ببینی این چی میگه. پس اون چه اول محتمله بدفهمیست، کاری باید کرد که بد نفهمید. حالا این که چه چیز بد فهمیده میشه از شلایرماخر بپرسید، میگه مراد متکلم بد فهمیده میشه. از گادامر بپرسید، میگه اون چی که فهمیده نمیشه یا بد فهمیده میشه، این دو چیزی که میخواییم براتون توضیح بدیم. یک، من باید فاصله بگیرم تا دو فهم اتفاق بیفته. یکی این که بفهمم او چه میگوید، متن چه میگوید، یکی این فهم اتفاق بیفته. اما این کافی نیست. این رو هم عرض بکنم، او چه میگوید بیش از این است که یعنی متکلم چه میگوید. مراد متکلم چیست در نظر گادامر، این بیش از اینه، بحثش خواهد آمد. او چه میگوید، این یه او چه میگوید. دوم که از این مهمتره اینه که آیا او که این را میگوید، این متن که این را میگوید، این مولانا که این را میگوید، از کدام زیست جهان و از کدام افق حرکت کرده است که این را میگوید؟ از کجا آمده به اینجا رسیده که این را دارد میگوید؟ و آیا او از اون زیست جهان و از اون افق و از اون پیش فهمها و از اون پشت صحنه ها که حرکت کرده حق داره چنین چیزی بگوید؟ نه اینکه او چه اون میگه درسته یا نه، نه، با اون مقدماتی که او آمده، با اون پیشفهمایی که او داره، با اون پیش‌صحنه‌ای که او داره، حق داره چنین چیزی بگوید؟ این خیلی مهمه. یعنی شما باید اونقدر تو پشت صحنه های او برید، تو فضای او برید، تو ذهن او برید، تو زیست جهان او برید، تا بتونید در اینجا داوری کنید که آیا کسی که اون پشت صحنه ها و اون زیست جهان رو داره میتونه چنین چیزایی بگه. اینم باید بفهم. خب این نجیب هست، بله دیگه، کسی اونها رو داشته باشه اینا رو میتونه. اینم بخشیست از فهم. این حضرات میگن که اینم بخشیست از فهم. خب اگر این دو فهم حاصل شد، میتوان با متن گفتگو را شروع کرد، پرسش کرد از متن تا متن به شما جواب بده و مرتب پرسش دیگری کرد تا متن به شما جواب بده، و از طریق این سوال جوابی که دارد اتفاق میفتد، چه بسا در اون پیشفهمهایی که شما داشتید و اندازه هاشون محدود بود، اون پیشفهم ها شکاف بر میداره، اونا محدود بود، زیست جهان شما شکاف بر میداره. شکاف برمیداره یعنی ظرفیتش زیاد میشه. اگه 4 مفهوم میتونستن کنار هم بنشینن، 10 مفهوم میتونن کنار هم بنشینن. اگر 4 چراغ در اونجا روشن بود، 10 چراغ در اونجا روشن میشه. این جهان فهم شما گسترده میشه و این اون چیزیست که گادامر ازش تعریف میکنه به روی هم افتادن فهمها. یه تعبیری به کار برده که در توضیح این تعبیر خیلی ها وامونده ان. هوریتسونز فرشملتسونگ میگه، این تعبیر آلمانی، حرفای توضیحات مختلف ازش دادن. یه تعبیر هست که روی هم افتادن فهمها، فهم شما و اون فهمی که در اون متن هست و مال کسی است، اینا رو هم میفته. یعنی چه رو هم میفته؟ این یه تعبیر استعاره‌ایه، همونطور که صاحب این کتاب گفته. رو هم میفته یعنی میتونن با هم گفتگو کنن این فهما، و شما پس از خوندن مثلا فلان ابیات از مثنوی مولوی میبینید که اون دریای فهم شما موجهای جدیدی درش پیدا شده، گسترش پیدا کرده، شما گسترش پیدا میکنید. این که اینا میگن، گادامر و امثال اینا میگن این متنها شما رو گسترش میده، شما عوض میشید، شما یه انسان دیگه میشید، یعنی شما خودت را بهتر میفهمید. هر چقدر فهم ما گسترش پیدا کنه، خودمون را بهتر میفهمیم. برای اینکه بنابر این مبناها، هر فهمی یک در جهان بودن است. هر فهمی که ما پیدا میکنیم یک گونه بودن است، یک گونه زیستن است، اون کسی که مثنوی مولانا رو خونده و یا تا حدودی هضم کرده، این دیگه یه جور دیگه میزید، این یه جور دیگه در جهان است، یه جور دیگه میزید دیگه تا قبل از خونده. اما شما از شلایرماخر بپرسید، اون یه چیز دیگه میگفت، میگفت آقا شما متن را میخوانی، مراد متکلم را میخوایی بفهمی، از این جلوتر نمیرفت. مراد اون چی میخواسته بگه؟ اما اینا یه چیز دیگه میگن، میگن وقتی اون قبیل فهم ها رو میخوانی تو عوض، مراد متکلم هم جز چیزهاییست که باید بفهمی، نه اینکه اون مسکوته، اینو خواهیم گفت. اما وقتی همه سیرها را کردی، همه فعالیت های فهمی را انجام دادی، تو عوض میشی. پس او تو را تفسیر کرد، نه اینکه تو او را تفسیر کردی. او ابعادی از وجود تو را که پنهان بود برات آشکار کرد. و اما اون چند بیت خود مستاقیش کنیم، چون وقت داره تمام میشه و یه روبه دو هم بنده باید تمام کنم بحثو تا بریم انشاءالله کتاب خونه رو ببینیم. این چند بیت را از لب لباب مثنوی تألیف مولانا ملا حسین کاشفی براتون میخونم. این چند بیت که میخونم، اینها ایشون از جاهای مختلف کنار هم گذاشته است. خود مولانا اینا را پشت سر هم نگفته، اون از جاهای مختلف آمده ورداشته گذاشته کنار هم، در اون عرض به حضورتون تحت یک عنوان گنجانده. اون عنوانی که تحت اون عنوان ایشون این آورده در بیان سیر و سلوکه. این چند بیت مولوی مربوط به سیر و سلوک. از دم حب الوطن بگذر، مئیس وطن انسوست جان، این سوی نیست گر وطن خواهی، گذر اون سوی شط. این حدیث راست را کم خان، غلط تو به تن حیوان، به جانی از ملک. تا روی هم بر زمین هم بر فلک، گر نرفتی تو به جان بر آسمان، کمتر از حیوان شدی، این را بدان. راه پنهان است می باید شدن، راه پنهان را توان رفتن به فن. جهد کن تا نور تو رخشان شود، تا سلوک این رهت آسان شود. همچنان که سهل شد ما را حذر، سهل شد قوم دگر را هم سفر. هر کسی را بهر کاری ساختند، میل اون را در دلش انداختند. دست و پا بی میل کی جنبان شود، خار و خس بی باد و آبی کی رود. گر ببینی میل خود سوی سما، پر دولت برگشا همچون هما. ور ببینی میل خود سوی زمین، نوحه می کن هیچ منشین از حنین. مرغ با پر می پرد تا آشیان، پر مردان همت است ای مردمان. سالها پرم به پر و بالها، سالها چه بود هزاران سالها. می روم یعنی نمی ارزد بدان، عشق جانان کم مدان از عشق نان. هر کجا سیری کنم در خاطرم، نیست جز سیری به کوی دلبرم. کاشفی اینها را از جاهای مختلف دفترهای مختلف کنار هم گذاشته، چون تشخیص او این بوده که اینا همه به یه موضوع مربوطن، به اون موضوع سیر و سلوک. خب حالا این یه متنه، ما با این متن مواجهیم. این متن برای ما نامفهوم، از جهات مختلف نامفهوم. عرض می کنم تعبیراتی توی این متن هست که ما به درستی نمی دانیم اینا یعنی چه. بیگانه است برای اشخاص هم علی مراتب هم هستند. ممکن است بعضی از اینها برای بعضی ها که خیلی با این مسائل انس داشته باشن مفهوم باشن، اما برای بعضی ها به کلی نامفهوم باشن. این که ما از مفهوم بودن و نامفهوم بودن که صحبت میکنیم، این یه چیز تشکیکیه به طور کلی. از بیگانه بودن یا بیگانه، البته کسی که با متن شاهنامه سالها کار کرده، برای او به مراتب بیشتر از من اون مفهوم تری، گرچه او هم نامفهوم هایی داره. فرض بفرمایید. یا کسی که با مثنوی معنوی سر و کار داشته، نامفهوم ها را برای خودش به مفهوم تبدیل کرده، او پس از فهمیدن و تفهم نامفهوم ها را برای خودش مفهوم کرده. اما کسانی که این کارها را نکردن، نامفهوم این متن براشون از جمله همین متن، یا بعضی جاهاش مفهومه بعضی جاهاش مفهوم نیست. از اول میاییم، از دم حب الوطن بگذر مایست. من چه از دم حب الوطن بگذر، که حالا معنای ظاهرش این است که یعنی حب الوطن را اینقدر بهش نچسب. مثلا خب حب الوطن چیه؟ که وطن اون سوی، وطن اون سوست، جان این سوی نیست. این جان رو گفت یعنی ای جان، یعنی ای جان من، طرف را داره، مخاطب را داره. وطن اون سوست، این سوی نیست. اون سو یعنی چه؟ این سوی یعنی چه؟ ما ممکنه میگیم اون سوست یعنی جهان دیگر، اما جهان دیگر یعنی چه؟ با تعبیر عوض کردن مسئله حل میشه. شاعر وقتی میگه تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، به چی کجا کوی حقیقت گذر، کجا گذر. ما فکر میکنیم که خیلی فهمیدیم دیگه، تو که از جهان طبیعت. جهان طبیعت یعنی چی آخه؟ همینجور خیلی به نظر ما ظاهر میاد جهان طبیعت. اینجا هم همینطور هست. وطن اونسوست، منظور از اونسو چیه؟ با دقت یعنی چه اونسو؟ اونسوی کجا؟ و چه تصوری میتونیم از آنسو داشته باشیم؟ منظور این آقا چیه؟ میگه اونسو، درکش، فهمش از اون سو چیه؟ درکش و فهمش از این سو چیه؟ چه چیز را میگه این سو؟ کافیه ما بگیم یعنی این دنیا و همینجور حرفا؟ یعنی میشود این سوی را ورداشت دنیا جاش گذاشت؟ نمیشه. دقیقا باید سو یعنی چی؟ این تقسیم بندی یعنی چی؟ تقسیم بندی دنیا و آخرت یه تقسیم بندی، تقسیم بندی این سو و اون سو یه تقسیم بندی دیگه است. منظورش چیه؟ تو به تن حیوان، به جانی از ملک. جان تو را نگاه کنیم از جنس ملک، تن تو را نگاه کنیم حیوانی. اولا حیوان یعنی چی؟ تن یعنی چی تازه؟ تن ما فکر میکنیم مثلا تن خیلی برای ما مفهوم واضح، تن یعنی بدن دیگه. بدن یعنی چی؟ الان اونقدر مطلب درباره بدن، فلسفه بدن، لایبلشکایت، تن چیه؟ ما در ذهنمون میاد که تن یعنی همین یه متر و نیم قامت فلان قدرم، و این نیست. گستره جسم آدمی همش الان تنه. خیلی چیزها جزء تن ماست الان، تنها این نیست تن. آیا مولانا هم همینو میگه؟ منظور از تن اینه در فهم مولانا، یا فقط همین 70-80 کیلو جسمه، گوشته، چیه تن؟ به جانی از ملک، جان چیه؟ آیا مولانا جان میگه؟ میگه انسان جان داره، جان معناش چیه؟ ما خیلی راحت میگیم آه یعنی روح دیگه، جان روحه. در جاهای دیگه جانو از روح جدا میکنه. ببینید این که ما در اندازه های فهم پیشین خودمون بلافاصله یه چیزی را جا میاندازی میفهمیم، یعنی همین ها. ما یه پیش فهمی داریم از جان، یه پیش فهمی داریم از بدن، فورم میگیم اینم اونو میگه دیگه. اینجاست که باید ایست کنیم ببینیم چی میگه، یعنی چی. آیا انسان را مرکب از تن و جان میدونه؟ این چه جور ترکیبیه در نظر او؟ اتحادیه؟ حلولیه؟ یا اصلا هیچ کدوم از اینا نیست؟ آخه بفهمیم اینا رو باید بفهمیم دیگه، چی داریم میفهمیم؟ تو به تن حیوان به جانی از ملک، ملک چیه؟ روی هم بر زمین هم بر فلک. حالا سلم نفهمیدیم روی هم بر زمین یعنی چی، هم بر فلک یعنی چی، فلک چیه و رفتن ما بر فلک چیه. گر نرفتی تو به جان بر آسمان، کمتر از حیوان شدی، این را بدان. اون آسمان چیه که ما باید بریم با جان بر اون آسمان؟ اون چی که در این پیش فهم های ما ها هست، اینا از کلا آسمان یا اینه که ما میگیم آسمان، یا مثلا یه چیز معنویه. آخه این که نشد فهم که، یه چیز معنوی، همین چیز معنویه. ایناست اون پیش فهم هایی که ما در بد به نظر داریم، ایناست. یه خورده متفاوته با این اصل فهمی، اما خیلی کوچولو، خیلی محدود. مرحوم آیت الله طباطبایی در این تفسیر آسمان های هفتگانه و اینها در قرآن میگه اصلا این آسمان، این آسمان های چیزهای دیگه است، اینا نیست. حالا باید دید مثلا مرحوم آقای طباطبایی چه تفسیری داره، چه جور میرسه، خودش چه تصوری داره از اون آسمان ها. اگه بخوای بفهمی که طباطبایی وقتی میگه آسمان ها چیزهای دیگه است، این آسمان ها نیست. خب البته یه دب در تفسیر این آیات میگن که خیلی چون شایع بوده که آسمان های هفتگانه هست، در قرآن هم گفته شده آسمان های هفتگانه هیچ معنای دیگه هم نداره. کمتر از حیوان شدی این را بدان. کمتر از حیوان شدی یعنی چی؟ راه پنهان است میباید شدن. راه پنهان است، کدوم راه؟ منظور از راه چیه؟ پنهان است یعنی چه؟ حالا ممکنه ما بگیم یعنی طریقتی که انسان می رود به سوی خدا با اون. خب حل شد قضیه؟ طریقت یعنی چه؟ طریقت، تغییر واژه مسئله را حل نمی کنه، من که ما بیشتر تغییر واژه می دیم فورا. راه پنهان است یعنی چه؟ از چی پنهان است؟ چرا پنهان است این راه؟ اما بعدم میگه میباید شدن. چه تصوری داشته از اینکه راه پنهان را باید رفت، چجوری میشه رفت؟ اما بعدم اضافه میکنه راه پنهان را توان رفتن به فن. فن را به معنای هنر بگیریم اینجا، با یه هنری میشه این رفت. چه تجربه هایی از این حرفا داشته این آدم که راه پنهان را می رود و به فن می رود و پنهان از چشم کی؟ جهد کن تا نور تو رخشان شود. نور تو رخشان شود، نوری داریم مگه ما تا رخشان؟ منظورش چیه از اینکه نور تو رخشان شود؟ تا سلوک این راهت آسان شود، تا اینکه وقتی میخوای در این راه سلوک کنی، این سلوک آسان بشه. این شبیه اون آیه شریفه است که در قرآن هست که در روز قیامت مؤمنین راه میروند و نور اونها پیش پای اونها را هدایت میکنه، مثل که ناظر بر اون باشه این هر اونم همینطور. یعنی چی انسان راه میره؟ اصلا در قیامت انسان راه میره یعنی چی؟ اونایی که این حرف ها رو گفتن یه درکی از اینها داشتن، ولو یه درک استعاری یا یه چیزی تجربه می کردن که جز با این نمی تونستن از اون تعبیر کنن، و بعدم ناله می کردن که زبان نارساست. این زبان نارساست در اصطلاح عرفا معناش این نبوده که من یه چیزی تجربه کرده ام که نمیتونم اون را به زبان بیارم. معناش این بوده که من همه اون چرا که میفهمم نمیتونم بگم، و الی خویشو میگفته دیگه، به استعاره چیزی میگفته. یعنی ایها الناس، این استعاره است، این متافوره، این فقط یه تصویره. این تا سلوک این راحت آسان شود، همچنان که سهل شد ما را حضر، سهل شد قوم دیگر را هم سفر. ما همین راه ها رو رفتن برامون سهل شده، حذر، حضور داشتن، یه جا افتادن، استاقلتم علل عرض هم که هست، این ما رو آسان شده، قوم دیگری رو هم سفر آسان شده. اینا دائما در سفرن، این آسونه براشون، ما نمیتونیم از جامون تکون بخوریم، اما قوم دیگری سفرن همیشه. هر کسی را بهر کاری ساختن، میل اون را در دلش انداختن، دست و پا بی میل کی جنبان شود، خار و خس بی آبی باد و آبی کی رود. حالا گر بخوام خود از سریع تر ردشم، گر ببینی میل خود سوی سما، میل به سوی سما چیه؟ چه تجربه ایست؟ پر دولت برگشا همچون هما، پر گشودن چیه؟ در اینجا هم چون هما. ور ببینی میل خود سوی زمین، اگر میل خودت رو به سوی میل به سوی زمین چیه؟ ظاهرا همون چیزی است که در قرآن میگه اخلاد در عرض، اینم همونه. تو زمین میخوای بمونی همیشه، زمین یعنی روی خاک، منظور اینه زمین، همونطور که آسمان معلوم نبود اسمش، زمینم معلوم نیست. این زمین چیه؟ کره زمین؟ نوحه میکن هیچ منشین از هنین، اگه دیدی میلت به سوی زمینه نوحه کن که اوضاع هم خرابه. مرغ با پر میپرد تا آشیان، این واضحه، پر مردان همت است ای مردمان. این همت چیه که عارفان این همه روش تکیه میکنن؟ همت، همت، و این همت همه چیز است و آغاز راه. سالها پرم به پر و بالها، سالها چه بود هزاران سالها، هزاران سال. باید بریم پایین؟ نه آقای، هزاران سال میخوام بفرم. این تجربه که داره اینه که بابا نه یه سال، نه دو سال، نه 50 سال، من هزاران سالها خواهم پرید. این تجربه ایست، این من اصلا خواهم پرید، از همه هستی من همینه که بخوام بپرم، خواهم پرید. میروم یعنی نمی ارزد بدان. این از یه جای آورده که قبلا یه میروم دیگری بود، این آورده یعنی این دنیا نمیارزد. خلاصه عشق جانان کم مدان از عشق نان، هر کجا سیری کنم در خاطرم، سیر در خاطرمه، بیرون نیست. این سیر و سیاحتی که میگم در خاطرمه، در درونمه، در بیرون نیست. این من در درون هم راهم، هم مقصدم، هم راه روم، نیست جز سیری به کوی دلبر. خب این یک متن. چقدر ما نامفهوم ها داریم در واژه ها، و بعد ترکیب اینها چی میشه، چه منظره تصویر میکنه اینا برای ما. دونه دونه اگه بخوایم اینها رو بدونیم، باید بریم در جهان مولانا، ببینیم او با اون وضعی که داشته، با اون تحولاتی که پیدا کرده بوده، با اون سوابقی که داشته، با اون مخاطبینی که داشته، تمام اینها هست، تمام اینها هست، با اون حالاتی که داشته، وقتی جام میگفته ازش چی میفهمیده، وقتی آسمان میگفته ازش چی میفهمیده، وقتی پریدن میگفت چی میفهمیده، وقتی همت میگفت چی میفهمیده. اگه بخوایم اول باید اینها برای ما به صورت بیگانه دیده بشه، یعنی بدونیم اون چی که در ذهن من از آسمان میاد این نیست اونی که اون میگه، اونی که در ذهن من با شنیدن جان میاد این نیست که اون میگه. این فاصله را که گرفتی، بعد این کار سختیه، باید بری مطالعه کنی، باید بری بررسی کنی، باید ببینی که چه جور بوده، چی بوده، جان چی بوده، بعد تازه میری سوابقش، جان را که از خودش در نیاورده. قبل از او خیلی ها از جان حرف زدن، منظورشون چی بود از جان؟ چون اینم عطف به اونا کرده، اینم درباره همون موضوع داره حرف میزنه. قبل از او خیلی ها از همت حرف زدن، خیلی ها از آسمان حرف زدن، اونا چی میگفتن؟ مجموعه اون چی که به نام جان و به نام آسمان گفته شده فرض کنید، این چیزیست که در اصلاح گادامر بهش میگن زخه، یعنی موضوع. من باید ورود کنم در این موضوع جان که مولانا اونجا یه چیزی گفته اما دیگرانم گفتن، من باید بفهمم که اصلا این موضوع جان چیه، تا بتونم بفهمم که مولانا درباره اون موضوع چی گفته. یادتون باشه قبلا میگفتیم باید در موضوع ورود کرد، فهم موضوع. آقا این دامنه چقدر گسترده میشه. و به همین جهت هم آخرین سخن میگن با همه این اوضاع احوال این انتظار را هیچ کس نداشته باشه باید که فهم کامل پیدا میشه. هیچ وقت فهم کامل پیدا نمیشه، اونقدر دامنه گسترده است که فقط در یه حد و حدودی میتونی بری جلو. باید در یه حد و حدود. بسیاری باز هم نامفهوم میمونه. دیگرانی ممکنه در آینده بیان که پیشفهمهای اونها، زیست جهان اونها با پیشفهمهای شما، با زیست جهان شما متفاوته. اونا از اون موضع حرکت میکنن، یه چیزای دیگه روشن میشه. بعد از 100 سال یه جماعت دیگری از یه جای دیگه حرکت میکنن، چیزای دیگه روشن میشه. خب اینجا متوقف میکنم در خدمتتون. بفرمایید الان بریم. هفته آینده چندمه؟ 19 شهریور ماه ان شاء الله جلسمون ادامه خواهد داشت تا 4-5 جلسه 6 جلسه بلکه این بحث‌های هرمنوتیک رو تمام کنم، بحث دیگری را شاید شروع کنیم. به نظرم آمده اون بحث دیگه میتونه میراث‌های معنوی بشریت باشه. ببینیم چی میشه. فعلا همتون رو به خدا میسپارم، بریم پایین.